تماشای فیلم دعوت به یک ضیافته، ضیافتی از جنس رنگ و نور و موسیقی، ضیافتی که توش میشینیم به تماشای قصه ها، قصه هایی از قهرمان های اسطوره‌ای، از شخصیت های سیاسی و مذهبی و تاریخی، از عشق های بیفرجام و به سرانجام رسیده، از کشورها، از شهرها، از روستاها، از مردم عادی که کنار ما زندگی میکنن و شاید اگر فیلم نباشه ما هیچ موقع اونا رو نبینیم. از نمایش اولین فیلم سینمایی در سال 1895 تا ساخت اولین فیلم ناطق سینما بیش از 30 سال طول کشید. اما از همون روز اول، جایی که در فیلم برادران لومیر کارگرها مشغول خروج از کارخونه بودند، موسیقی وفادارترین یار تصویر بوده، یاری که هویت داده و هویت گرفته. حالا در این شماره تصمیم داریم گوشهاتونو به ضیافت موسیقی فیلم دعوت کنیم. سلام، این اپیزود 10 پادکست موزیکسیان از رادیو پلنزیه. در هفته‌ای که گذشت مراسم اسکار برگزار شد و ما هم نشستیم به تماشا و به عنوان موزیکسیان از بخش موسیقی فیلم این جشنواره لذت بردیم و گفتیم لذتمونو با شما شریک بشیم و در کنارتون یه خاطره بازی بکنیم با یه چندتایی از موسیقی فیلمایی که هم نوت‌هاشون و هم داستانشون پس ذهنمون نشسته. منتها اول بریم سراغ همین مراسم اسکار چند روز پیش. چند روز پیش لودویک گرانسن، آهنگساز فیلم بلک پنتر، اسکار بهترین موسیقی متن فیلم رو برد و شاید وقتی میشنویم که برای ساخت آهنگ این فیلم به سنگال و آفریقای جنوبی سفر کرده و تا دل قبایل مختلف رفته و از موسیقیدانهای محفلی آفریقایی برای ساخت این آهنگ کمک گرفته، با دلی آسوده تر میگیم نوش جونش جایزه اسکارش. اما جایزه بخش موسیقی اورجینال رو فیلم ستاره متولد شده است، اثر برادلی کوپر گرفت. این فیلم از سال 2011 قرار بود ساخته بشه. اول کلینت ایستوود با ستاره موسیقی بیانس قصد کرد که فیلم رو بسازه که نشد. کریستیان بیل، لئوناردو دیکاپریو، تام کروز همه اومدن که جلوی بیانس بازی کنن و تهش هم پروژه به بن‌بست خورد. تا اینکه سال 2016 کوپر فیلم رو دست گرفت و با بازی لیدی گاگا و خودش فیلم رو ساخت. موسیقی اصلی این فیلم رو لیدی گاگا ساخت و به همراه خود کوپر خوند. از اولین فیلمی که برادران لومیر به صورت عمومی در یک سالن نمایش دادن، موسیقی وارد سینما شد. اونها یک پیانیست استخدام کردند و سازش رو کنار پرده نمایش گذاشتن و بهش دستور دادن که با آغاز فیلم شروع به نواختن پیانو کنه تا حواس تماشاچیا به فیلم جلب شه. بعدها اورگ به جای پیانو کنار پرده قرار گرفت، سازی که میشد باهاش هم صدای سازهای دیگر رو تقلید کرد و هم اصواتی مثل بوق یا سوت قطار رو تولید کرد و حالا میشد احساسات مختلفی که فیلم قرار بود منتقل کنه رو با استفاده از اورگ پررنگ کرد و تغییر صحنه‌های فیلم رو هم با صدای ساز اعلام کرد. اورگ هم کم کم جاشو به یه ارکستر داد
و این ارکستر هی بزرگتر شد.
چون امکان دیدن فیلم قبل از پخش عمومی برای نوازنده ها خیلی ممکن نبود، آهنگ ها که عموماً از آثار کلاسیک آهنگسازان مشهور دنیا بودند بر اساس فیلمنامه انتخاب می شدند و رهبر ارکستر به نوازنده ها علامت می داد که صحنه عوض شده. کم کم سینماگرها شروع به ضبط موسیقی و پخش همزمانش با فیلم کردند که این همزمان شد با پررنگ شدن عنصر داستان توی فیلم و موسیقی به روایت داستان فیلم کمک میکرد. چارلی چاپلین یکی از بزرگترین بازیگرها و کارگردانهای تاریخ سینماست و از بزرگترین آهنگسازهای فیلم هم هست. چاپلین از اواسط دهه 1910 شروع به ساخت آهنگ فیلم کرد و موسیقی فیلماشو معمولا خودش میساخت. سال 1931 بود که با کمک گرفتن از آلفرد نیومن موسیقی متن فیلم روشنایی‌های شهر رو ساخت. موسیقی این فیلم این ویژگی رو داشت که جدای از فیلم هم معروف شد. آلفرد نیومن که چاپلین ازش کمک گرفت یکی از بزرگترین آهنگسازهای تاریخ سینماست و تأثیر مهمی روی مسیر موسیقی فیلم گذاشته. نیومن 9 بار برنده جایزه اسکار بهترین موسیقی فیلم شد، از جمله برای فیلم فرودگاه. نیومن سال 1970 در حالی برای موسیقی این فیلم جایزه اسکار رو برد که چند روز پیش از اون فوت کرده بود. کم کم کار موسیقی فیلم به جایی رسید که اگه حذفش می‌کردی فیلم دیگه اون معنایی که باید داشته باشه رو نمی‌رسوند. فیلم‌های کمدی بدون موسیقی آنچنان خنده‌دار نمی‌بودن و فیلم‌های ترسناک بدون موسیقی مخاطب رو خیلی نمی‌ترسوندن. آلفرد هیچکاک که یکی از بزرگترین کارگردانای فیلم‌های ترسناک و معماییه، تأثیر ویژه‌ای هم بر موسیقی این سبک از فیلم گذاشته. هیچکاک برای اولین بار سازهای زهی رو وارد موسیقی فیلم کرد. تا قبل از فیلم روانی هیچکاک به نظر می رسید که سازهای زهی برای ایجاد صدای گرم و مثبت استفاده میشه. ولی هیچکاک آهنگساز فیلمش برنارد هرمن رو مجبور کرد که از این سازها استفاده کنه و آهنگی ساخته شد که بدون دیدن تصویر فیلم هم میتونه ضربان قلب مخاطب رو بالا ببره. انیو موریکونه یکی از بزرگترین آهنگسازای تاریخ سینماست که توی بازه حدوداً 60 ساله برای بیش از 400 فیلم آهنگ ساخت. البته حضورش به عنوان آهنگساز موسیقی فیلم خودش داستان جالبی داره. موریکونه به مدرسه ابتدایی یحیای تعمید دهنده در روم رفت. اونجا با پسری به نام سرجیو لئونه همکلاس شد و ارتباط این دوتا تا پایان دوره ابتدایی ادامه داشت و بعدش هر کدوم رفتن پی زندگی خودشون و ارتباطشون با هم کاملا قطع شد. یکیشون شد موزیسین و یکیشون شد کارگردان و تا بیش از 30 سال بعد هر کی کار خودشو میکرد تا باز هم به هم رسیدن و ژانر وسترن اسپاگتی رو خلق کردن. Go, 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 go
موریکونه با این اسم وسترن اسپاگتی که منتقدا به فیلماشون داده بودن خیلی مشکل داشت. منتها به هر حال موسیقی شد نماد سینمای وسترن. موریکونه متخصص موسیقی خلاقانه بود. هر چیز رو به چشم ساز می‌دید و از سر و صداهایی که با دهن میشه در آورد هم استفاده می‌کرد و هر شخصیتی از فیلم رو هم با یه تم جدا معرفی می‌کرد. موریکونه 5 بار نامزد اسکار شد و انقدر اسکار نگرفت که سال 2007 و تو سن 80 سالگی بهش اسکار افتخاری دادن. منتها 8 سال بعد و تو سن 88 سالگی برای آهنگ فیلم 8 لعنتی اثر کوئنتین تارانتینو موفق شد جایزه اسکار ببره و شد اولین نفری که هم جایزه افتخاری برده و هم جایزه عادی. اسم کوئنتین تارانتینو اومد. یادی کنیم از آهنگای فیلماش. تارانتینو تخصصش فیلم غیر خطیه، یعنی هی فلش بک تو فلش بک. بعد تو فیلماش جاهایی از سکانسای فیلمای کلاسیکی که دوست داره انتخاب میکنه و یه صحنه هایشو بازسازی میکنه و اینطوری به کارگردانایی که روش تاثیر گذاشتن ادای دین میکنه. آهنگ فیلماش هم معمولا انتخابیه. مثلا برای فیلم پاد فیکشن یا داستان عامه پسند رفت و از بین آهنگای عامه پسند سالهای گذشته آمریکا یه چندتایی رو انتخاب کرد. مثلا برای شروع فیلم یه آهنگ یونانی رو که دهه 60 دیک دیل گیتاریست آمریکایی اونو اجرا کرده بود استفاده کرد. جری گلدسمیت همزمان با موریکونه شروع به درخشش کرد، هرچند زیر سایه موریکونه موند. گلدسمیت یه بار برای موسیقی فیلم تاله نحس برنده جایزه اسکار شد. اما تو ایران گلدسمیت رو بیشتر برای ساخت موسیقی متن فیلم پاپیون میشناسن، فیلمی که فیلمنامه‌ش رو دالتون ترومبو، فیلمنامه نویس کمونیست آمریکایی بعد از دوران مک‌کارتیزم و با لغو حکم ممنوع‌کاریش نوشته بود. مک‌کارتیزم دورانی گفته میشه که همه هنرمندای کمونیست آمریکایی توی لیست سیاهی که سناتور جوزف مک‌کارتی اونو تهیه کرده بود قرار گرفتن و ممنوع‌کار شدن. به همین دلیل ترومبو اون دوران با اسم مستعار کار می‌کرد و با نام مستعار هم برای فیلم‌های تعطیلات در روم و شجاع جایزه اسکار برد. کرک داگلاس تهیه کننده فیلم اسپارتاکوس با اعلام اینکه دالتون ترومبو نویسنده این فیلمه به دوران مک‌کارتیزم پایان داد. فرانکلین جی شافنر آخرین فیلمنامه ترومبو یعنی پاپیون رو کارگردانی کرد و گولد اسمیت هم آهنگ این فیلم رو ساخت. تو فضای جنگ سرد، زمانی که ترومبو به خاطر عضویت تو حزب کمونیست آمریکا ممنوع کار بود، فیلمی ساخته شد که موزیکش به موسیقی جنگ سرد معروف شد. فیلم راکی با بازی سیلوستر استالونه که داستان یه بوکسور رو روایت می‌کرد که قهرمانانه مقاومت می‌کنه و پیروز میشه. نام فیلم در واقع اشاره به کوههای راکی آمریکا داره که نماد استقامت آمریکاییاست. موسیقی فیلم که چشم ببر نام داره و بیل کانتی اون رو ساخته به همین مضمون اشاره داره. فرانسیس فورد کاپولا خالق سگانه پدرخوانده است. سگانه‌ای که خیلی ها از قسمت دوم اون به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینما یاد میکنن. موسیقی این فیلم اما جدای از فیلم بسیار شنیده شده. نینو روتا موسیقیدان ایتالیایی آهنگ این فیلم رو ساخته. روتا برای این فیلم موسیقی جاز ایتالیایی رو با موسیقی سنتی و احساسی سیسیلی تلفیق کرد. نتیجه کار ولی با اینکه احساسیه تو همه صحنه‌های فیلم به کار اومده، از جمله صحنه‌های هیجان انگیز یا گانگستری فیلم. چند سال پیش یک عکس تو فضای مجازی پخش شد. عکسی که کیهان کلهور، کمانچه نواز مطرح کشورمون رو در حال نواختن کنار کاپولا نشون میداد. داستان این بود که سال 2007 کاپولا فیلم جوانی بدون جوانی رو ساخت. موسیقی این فیلم رو السولدو گولیخوف، آهنگساز آرژانتینی ساخت. گولیخوف برای آهنگ این فیلم تصمیم گرفت که از یه سری صداهای باستانی و کهن استفاده کنه و میره سراغ سازهای قدیمی ملل مختلف و به کمانچه ایران میرسه و از کیهان کلهور دعوت میکنه که بهش کمک کنه. حتما خاطرتون هست که باب دیلن سال 2016 جایزه نوبل ادبی رو برد. باب دیلن برای ترانه هاش جایزه نوبل برد، ولی خیلی آدم عجیب غریبیه. دیلن هم ترانه سراست، هم خواننده، هم آهنگساز، هم نویسنده و فیلمنامه نویس، هم کارگردان و هم بازیگر. دیلن کلی ترانه فیلم داره. برای مثال ترانه کوبیدن بر در بهشت رو در سال 1973 برای فیلم پت گرت و بیلی دکید نوشت و اجرا کرد. این ترانه بعدها توسط 30 نفر دیگه اجرا شد، از جمله راجر واترز، بون جاوی و باب مارلی. آخریش همین اواخر برای سریال The 100 اجرا شد. نکته اینجاست که اولین اجرای باب دیلن روی صحنه ای نشست که قهرمان داستان که یک کلانتر تو دوران وسترن بود گلوله خورده و داشت میمرد. متن ترانه دیلن هم از زبان یک قهرمانه که میگه نشان من رو به مادرم بدید و من دارم از دنیای شما میرم. تو سریال The 100 ولی ترانه روی صحنه ای نشست که قهرمان داستان به پوچی رسیده و احساس میکنه به خاطر یه عمل قهرمانانه روح خودشو باخته. منتقدای سینما با این قیاس مسیر جدید انسان رو توی این نزدیک به نیم قرن نشون میدن. انسانی که حالا با یأس دست به گریبانه.
Knocking on heaven's door. Oh, knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door.
جان ویلیامز یکی دیگه از بزرگان عرصه موسیقی فیلمه که با 50 بار نامزد شدن در اسکار بعد از والت دیسنی رکورددار بیشترین میزان نامزدی اسکار و 5 بار هم تونسته این جایزه رو ببره. آهنگی که برای فیلم فهرست شیندلر اثر استیون اسپیلبرگ ساخت یکی از معروفترین آهنگای ویلیامزه. اسپیلبرگ در وصف ویلیامز بهش لقب بزرگترین آهنگساز تاریخ سینما رو میده.
I
هانس زیمر هم یکی دیگه از اسطوره های موسیقی فیلمه. این آهنگساز آلمانی 10 بار نامزد اسکار شده و برای انیمیشن شیرشاه جایزه رو برده. زیمر با تلفیق صداهای مدرن الکترونیکی با ارکستر سمفونیک یک نوآوری در عرصه موسیقی فیلم ایجاد کرد. کریستوفر نولان برای فیلم‌های مختلفی مثل سگانه بتمن و یا اینسپشن با زیمر کار کرده. برای فیلم اینترستلار یه تک برگه حاوی داستان کلی فیلم رو به زیمر داد و گفت براش آهنگ بساز و زیمر هم با خوندن همون تک برگه آهنگی ساخت که باهاش کاندیدای اسکار شد. در یکی از صحنه‌های این فیلم زیمر یه نوآوری جالب به کار برد. جایی که داستان فیلم روی سیاره آب می‌گذره، هر 1.25 ثانیه یک صدای تیک شنیده میشه که به معنای گذشت یک روز بر روی کره زمینه. از عاشقانه های موسیقی فیلم هم میتونیم با هم آهنگ فیلم تایتانیک رو بشنفیم. آهنگی ساخته جیمز هورنر و با صدای سلین دیون که جایزه اسکار رو برد. موسیقی در سینمای اروپا هم بسیار شنیدنیه. برای مثال فیلم یک شنبه غم‌انگیز در رابطه با موسیقی به همین نام ساخته شده. آهنگ یک شنبه غم‌انگیز توسط رژو شرش، آهنگساز مجارستانی ساخته شد. شرش به جرم یهودی بودن به اردوگاه کار اجباری نازی‌ها در جنگ جهانی دوم فرستاده شد. از اردوگاه جون سالم به در برد ولی مادرش نه. شرش بعد از آزادی به بازی در تئاتر و سیرک مشغول شد ولی غم نهفته در دلش اونو به سمت آهنگسازی کشوند. برای جشن کمونیست مجارستان هم آهنگ ساخت ولی بعدها از کمونیسم هم دل برید. این حجم از ناامیدی اونو به ساخت آهنگ یک شنبه غم‌انگیز واداشت. آهنگی که ترانه‌اش از خودکشی از سر ناامیدی و دعا برای بخشیده شدن گناهان مردم میگفت. گفته میشه که این آهنگ در سرتاسر دنیا باعث خودکشی بیش از صدها نفر شد. اتفاقی که باعث شهرت و در عین حال بدنامی شرش شد. شرش این میزان از غم و قصه رو تاب نیاورد و خودش رو از پنجره اتاقش بیرون انداخت ولی نمرد. پس تو بیمارستان با سیم خودش رو خفه کرد. موسیقی فیلم زد اثر میکیس تئودوراکیس هم داستان ویژه خودش رو داره. تئودوراکیس موسیقیدان و از رهبران حزب کمونیست یونان بود. تئودوراکیس بعد از پایان دیکتاتوری یونان 3 بار به عنوان نماینده پارلمان برگزیده شد و به سمت وزارت هم رسید. اما قبل از اون در دوران دیکتاتوری نظامی‌ها، زمانی که دموکراسی در مهد دموکراسی مرده بود، روزگار سختی رو در زندان گذروند. در اردوگاه کار اجباری بود که کاستا گاوراس فیلمنامه فیلم زد رو قاچاقی به دستش رسوند. تئودوراکیس برای فیلمنامه آهنگ نوشت و قاچاقی فرستادش بیرون. نوت‌ها به فرانسه رسیدن و روی فیلم گاوراس نشستن. تئودوراکیس برای فیلم‌های زیاد دیگه‌ای هم آهنگ ساخت، از جمله حکومت نظامی، فیلمی که در شیلی زمان آلنده ساخته شد و بعد از کودتای پینوشه نصف عوامل شیلیایی فیلم اعدام شدند. ولی معروفترین اثرش آهنگ فیلم زوربای یونانی ساخته مایکل کاکویانیسه، آهنگی که آنتونی کوین بازیگر نقش زوربا با اون یونانی میرقصه. رقص یونانی بسیار به رقص کردی ما شبیهه، به شکل گروهی و با دستمال انجام میشه و حرکات پا در اون کاملا مشابه حرکات پا در رقص کردیه. موسیقی همیشه در سینمای ما هم جایگاه ویژه‌ای داشته، هرچند به تازگی پای یکی از آهنگسازای بزرگ هم به سینمای ما باز شده، النی کاریندرو، موسیقیدانی که برای تو آنجلوپولوس، کارگردان بزرگ یونانی، آهنگ می‌ساخت، آهنگ فیلم بمب یک عاشقانه اثر پیمان معادی رو ساخت. حقیقت اینه که موسیقی فیلم هم قدمت تاریخ سینماست و در تمام این صد و خورده ای سال موسیقی های شنیدنی بسیاری ساخته شده و تنها یک اپیزود جوابگوی پرداختن به موسیقی های شاخص سینما نیست. برای همین تصمیم گرفتیم اپیزود دیگه ای هم در مورد موسیقی فیلم بسازیم و در اون به چند تا دیگه از موسیقی های شاخص سینمای جهان و همینطور موسیقی سینمای ایران بپردازیم. پس تا شماره بعد و همنشینی ما و حس شنواییتون، مراقب گوشاتون باشید.